الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با سیره عقلا بود. عرض کردیم سیره عقلا انواعی داره. یه سیره عبارت است از سیره‌ای که قائم بر حکم شرعی است. به نظرم میاد اون سیره رو مطرح کردیم. بعد گفتیم سیره‌ای است که موجب تنقیح موضوع میشه. سیره موجب تنقیح موضوع رو عرض کردیم که گاهی از اوقات موجب تنقیح موضوع حقیقی میشه، یعنی سیره سبب تحقق یه موضوع حقیقی میشه. مثلا شارع گفته یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقلا فیما بین خودشون یه عقدی رو به عنوان یه سلوک عملی پذیرفتن، مثلا عقد بیمه رو پذیرفتن. خب عقد بیمه در حقیقت یه فرد حقیقی از عقود درست میکنه، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود میشه. خیلی از مواقع در لسان شارع موضوعاتی اخذ شده که سیره عقلا در حقیقت این موضوع رو داره ایجاد میکنه و محقق میکنه. حتی سیره مذمومه و سیره منهیه، حالا این حتی رو که گفتم، مثلا بعضی میگن این که شارع میگه قمار حرام است، سیره عقلا در حقیقت ممکنه مصادیق جدیدی برای قمار ایجاد کنه. و خب قمار که حرامه، ولی سیره عقلا مصداق جدیدی برای قمار ایجاد میکنه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، با سیره عقلا مصداق میسر ساخته میشه، مصداق آلات قمار ساخته میشه. یعنی گاهی از اوقات سیره عقلا ولو هرچند از منظر شارع هم یه امر منهیان عنه مضمونی باشه، اما میتونه موضوع و مصداق حکم شارع رو به عنوان یه فرد حقیقی بسازه. اینو خدمتتون عرض کردم. اما رسیدیم به قسم بعد. قسم بعد عبارت بود از سیره عقلایی که کاشف از مصداقی از مصادیق حکم شارع است، خودش محقق یک مصداق و فرد واقعی نیست، بلکه کاشف از یک مصداقه. آیه صدر برای این قسم مثال میزنن، این که ما میبینیم عقلا فیما بین خودشون خیار غبن دارن. مثلا عقلا وقتی یه جنسی رو رفتن از بازار خریدن گرون بوده، میان جنس رو پس میدن. لولا بحث ما که هم در قانون مدنی و هم در فقهمون خیار غبن رو شناسایی کردیم، جاهای دیگه هم وقتی میره جنس رو میخره میان میگه آقا به من گرون فروختی، پس بگیر از من. این خیار غبن های صد میفهمن که کاشف از اینه که ما اون زمانی که با هم دیگه معامله کردیم یک شرط ارتکازی فی ما بین خودمون بود که من دارم این جنس رو از شما به قیمت سوقیه، به قیمت متعادل بازار میخرم. و این که عقلا فیما بینشون خیار غبن دارن کاشف از وجود سقرایی برای المؤمنون عند شروطهم. چرا شما میگی آقا پس بگیر؟ مگه تو گفتی که یه جنسی رو به قیمت متعادل بازار به من بده که به من میگی پس بگیر؟ میگه این شرط ارتکازی فی ما بین عقلا، عقلا فی ما بین خودشون ارتکازن این چنین شرطی رو دارن که اگر من دارم از شما یه جنسی رو میخرم، شما باید به قیمت متعادل بازار به من بفروشی. خب این خیار غبن کاشف از وجود یه شرط ارتکازی فی ما بین عقلاست، پس کاشف از اینه که مصداقی برای المؤمنون عند شروطهم وجود داره. پس در حقیقت سیره عقلا کاشف از موضوعه، کاشفه از کدوم موضوع؟ موضوع المؤمنون عند شروط همه. میگه بله من از خیار قبلی که به مقتضای سیره عقلایی وجود داشت فهمیدم که یک شرطی فی ما بین عقلا وجود داره و اون شرط اینه که همیشه ما کالا رو به قیمت متعادل بازار میخریم. ایشون میگه اینم یه قسمه از سیره در حوزه موضوعه. های صد میفهمن فرق این سیره و سیره قبل، سیره ای که کاشف است و سیره ای که محقق موضوع است. عرض کردیم اون سیره قبل محقق موضوع بود، مثل عفو بالعقود یا عقدی رو عقلا فی ما بین خودشون دارن، این یه مصداق حقیقی عقد شد. و این سیره ای که قرار کاشفه، ایشون میفهمن فرقش اینه که در مورد دوم یعنی سیره کاشف ممکنه یا عاقلی بگه که نه ما با فلانی همچی قراردادی نداریم، درسته؟ چون کاشف دیگه، کاشف از اینه که اینا فیما بین خودشون همچی شرطی داشتن. پس ممکنه یه کسی بگه که نه ما فیما بین خودمون همچی شرطی نداریم. مثلا چیه؟ مثلا اون لحظه ای که خواستیم بخریم یا آقا گفت آقا برو قیمت بگیر تو بازار، من اینقدر میفروشم، قیمت بازارم نمیدونم، تو میگه هر چی تو دادی من میخرم. خب میتونه که یا عاقلی فی ما بین خودشون همچی شرطی رو نداشته باشن، ولی در ارتباط با عفو بالعقود شما نمیتونید به صورت شخصی و موردی بگید که نه این عقد رو ما قبول نداریم، عقد عقلاییه دیگه. پس اون جایی که محقق موضوع است دیگه به صورت موردی و شخصی قابل نفی و سلب نیست. شما نمیتونید بگید ما یه عقد رو قبول نداریم، این عقد عقلایی است و اگه عقد بسته شد عفو بالعقود. ولی در اونجایی که کاشف از موضوعه ممکنه به صورت موردی بگید قرائنی نیست که اینجا دیگه کشف نمیکنه. یعنی در این معامله خاص قرائنی وجود داره که اینها بر اساس اون شرط ارتکازی که به قیمت سوقیه و متعادل بازار هست فیما بین خودشون معامله نکردن، پس مصداق المؤمنون عند شروطهم نیست. ایشون میگه فارق بین این کاشف و بین اون فرد محقق اینه، این فرمایش های صدر. خب سیره بعدی باز هم محقق موضوعی میشه، قسم سوم از سیره محقق موضوع. سیره بعدی قسم سومی از سیره محقق موضوعه که اون سیره در حقیقت سیره ایست که به مناسبات و مرتکزات عرفی و عقلایی برمیگرده و سبب میشود که معنا و ظهور کلام گوینده را متغیر و متفاوت کنه. پس اون مناسبات و مرتکزات و فهم عقلایی که در حقیقت اصلاً سیره ایست، روشی سلوکی است که این گفته رو بر این معنا حمل میکنن، این سیره عقلایی هم سیره ایست که یه جوری داره موضوع میسازه، حکم نمیسازه. البته این سیره در حقیقت به یک معنا نه موضوع است نه حکم است، اون موضوع حکم اصطلاحی نیست، ولی به هر حال ما از این نمیخوام بگیم این حکمی از احکام شرعی است، بلکه میتونیم بگیم سیره ایست که یه جوری در حوزه موضوعه. پس یه مدل سیره دیگه هم داریم که حکمی از احکام شرعی افاده نمی کند اما سیره عقلایی است. مثل چی؟ مثل مرتکزات و مناسباتی که عقلا از کلام مولا می فهمن. مثلا آن مثال می زنن، این روایتی که حضرت می فهمن اگر خریدار ثمن معامله را نیاورد فلا بیع بینهما، لا بیع بینهما یعنی دیگه بیعی بین اونها نیست، ظهور اولیش اینه که بیع باطل است، ولی عرف ازش چی میفهمه؟ میگه بیع لازم نیست، یعنی خیار فسخ وجود داره. میگن این در حقیقت به مرتکزات و عقلایی برمیگرده. عقلا سیره شون اینه که وقتی میخوان بگن این بیع قابل فسخه میگن لا بیع بینهما. من دارم اینو در حد سلوک عملی توضیح میدم. یعنی ما وقتی که میخوام این معنا رو به طرف مقابل بفهمونیم با این ترکیب میفهمونیم، چون با این ترکیب میفهمونیم وقتی امام اینطوری صحبت بکنه میگه خب سیره عقلایی اینه که این چنین مطرح میکنن، از این جهت خود این میشه چی؟ میشه یک نوع سیره عقلایی. پس هر چیزی که مرتکزات عقلایی، روش بیان عقلایی است که لعل این روش بیان دقیقاً بر اساس معنای موضوع له یا ادبیات عرب یا هر زبان دیگه ای نباشه، ولی عرف و عقلا در بیان مقاصدشون اینطوریه و شارع هم بر اساس اون سیره عقلایی صحبت کرده، اینم یه نوع سیره عقلایی است که به هر حال قائم بر حکم شرعی نیست و یه جوری میتونیم بگیم قائم بر موضوع. کدوم موضوع؟ داره صغرای ظهور رو برای ما اثبات میکنه. چه موضوعی رو اثبات میکنه؟ صغرای ظهور. البته ظهور هم حجیتش باز عقلاییه، ولی شارع امضا کرده و اون داره برای ما صغرای ظهور رو اثبات میکنه. اینا هم یک سیره عقلاییست. فهم عرف بخشیش به اون معانی موضوع له برمیگرده، بخشیش به ساختارهای زبانی برمیگرده، بخشیش به روشهای بیانی برمیگرده که این روشهای بیانی مثلا فرض کنیم که اگر مرتکز نباشه ما باشیم و لا بی، شما میگید نفی جنس میکنه، یعنی بی وجود ندارد، یعنی شما باشید و لا بی بینهما، میگید پس بی باطل است اصلا، در حالی که عرف میگه چی؟ میگه بیع لازمی بینشون وجود نداره. آره دیگه، به اهل زبان. نه به اهل زبان، یعنی همه عرب زبان ها عموما اینطوری مطرح میکنه. آیه صد اینو جز سیر و غلا میدونه. آیه صد معتقد این یک قسم از اقسام سیره عقلایی است. یک قسم از اقسام سیره عقلایی است، یعنی هر عاقلی بخواد به عربی حرف بزنه اینطوری حرف میزنه. چرا؟ چون عرف اهل زبان اینه، مرتکزات اهل زبان اینه. ما منظورمون سیره حکم نه سیرهی که حکم ازش، بلکه سیره قائم بر حکم، منهاز ملک. این سیره قائم بر حکم نیست. این میگه این ترکیب دلالت بر بیع متزلزل میکنه. روشن شد؟ اون سیره حکم یعنی سیره قائم بر حکم، سیره ای که برونداد سیره حکم شرعی باشه. اینجا برونداد سیره ظهور لفظه، ظهور ترکیبه. نه این باید سلوک عملی باشه، در ظهورات حتما باید سلوک عملی باشه. البته این مطلبی که آیه صد گفتن ما در ارتباط با تشخیص، این میتونه مناسبت و حکم و موضوع باشه، ممکنه روش بیانی باشه. من قبلا اینو گفتم، به هر حال اهل زبان از استفادهشون از زبان خصوصا در زبان محاوره حد اقلیه. یعنی ما عموما وقتی میخوام مطلبی رو به شنونده خودمون منتقل کنیم، اون چیزهایی که از قرائن میفهمه رو اتکای به قرائن میکنیم، اونی که نمیفهمه با کلمات میگیم. مثلا فرض کنید شما میخواید برید، به رفیقتون میگید میای بریم، یعنی دیگه همه چیز رو حذف میکنید، کجا بریم، با کی بریم، کی بریم، چرا بریم. یعنی ما در حقیقت هر چی که قرائن حال و مقال میتونه بفهمونه برش اعتماد و تکیه میکنیم، اونایی که نمیفهمه رو ما با زبان میگیم. و الا خیلی از اوقات استفاده ما در محاورات شفاهی، در زبان شفاهی، عموما به صورت حد اقلیه، نه به صورت حد اکثری. مثلا سوال میکنه، اگه بتونیم با اشاره بگیم عموما با زبان نمیگیم. اینها در حقیقت خودش یه عرفه، یعنی عرف بر این است که ما در محاوره شفاهی استفاده حد اکثری از کلمات و نمادهای زبانی نمی کنیم. اون مقدارش که از قرائن فهمیده میشه اعتماد به قرینه می کنیم، بقیهش این خودش یه سیره عقلاه دیگه. خب امام هم به همین سیره تمسک کرده. بعد شما میبینید روایات شفاهی خیلی وقتا امام اونایش که فهمیده میشه اعتماد به قرینه می کنه. خود اعتماد به قرینه یا حالیه خودش یه سیره عقلاه که این سیره عقلا ظهور سازه. پس ما در حوزه فهم عبارات و کلمات سیره های مختلفی از عقلا داریم که این سیره ها میتونه نقش داشته باشه. آیه صد یه جایی مثلا این بحث رو مطرح میکنه، ما هم به اون مناسبت گفتیم، ایشون میگه فضای حاکم بر گفتگو. مثلا الان ما در عصر حاضر یه فضای حاکمی داریم، خیلی چیزا رو همه ما که الان زندگی میکنیم میفهمیم، 50 سال آینده که بیان نمیفهمن ما چی میگفتیم با هم دیگه. چرا؟ چون اون فضای حاکم بر گفتمان ما رو ندارن. الان ما فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه اینا یه اقتضایی داره که این فضای حاکم سبب میشه ما در گفتگوهای شفاهی یه حرفی بزنیم که به راحتی حرف همدیگه رو میفهمیم. ولی مثلا کسی 50 سال آینده بیاد میمونه که اینا داشتن چی میگفتن، باید او کلی بگرده تا قرائن فیما بین رو پیدا کنه تا بفهمه منظور ما چی بوده. و در هر گفته و مکالمه همین وجود داره دیگه. مثلا دو نفر با هم صحبت میکنن، نفر سوم گاهی وقتا درست نمیفهمه مقصودشون چیه، چون قرائن فیما بین رو نداره. این اعتماد بر قرینه حالیه، این خودش سیره عقلاییه. همین اعتماد بر قرینه، این خودش سیره عقلاییه. خب این سیره عقلایی در حقیقت میگه شارع هم اعتماد بر قرینه کرده. این قسم سوم از سیر عقلایی. البته با اون قائم بر حکم شد چهار قسم. پس یکی قائم بر حکم بود، یکی محقق موضوع حقیقتن بود، یکی کاشف از موضوع بود، یکی دیگه هم اون مرتکزاتی بود که ظهور الفاظ رو مشخص میکرد، مثل قرائن متصله بود، کلقرینت لبیه بود. این هم مجموعاً چهار قسم سیر عقلایی آی صدر اینجا شناسایی کرده. خب حالا من این چهار قسم کلی رو که گفتم، بعد یه سیره هایی است که سیره های مستحدثه. سیره مستحدث در حقیقت اما قائم بر موضوع و اما قائم بر حکم و اما در سبیل کشف حکم شرعی است. ضمناً من اون بحث قائم بر حکم که گفتم، اون حکم میتونست حکم تکلیفی باشه، میتونست حکم وضعی باشه، میتونست حکم واقعی باشه، میتونست حکم ظاهری باشه دیگه. به این توجه دارید؟ نمیدونم دیروز تذکر دادم یا نه، گفتم هم تکلیفی هم وضعی و هم واقعی و هم ظاهری. منظورمون از ظاهری چیه؟ سیره عقلایی است بر این که خبر واحد حجت است. این اماره است. سیره عقلایی بر اینه که مثلا ید اماره است، هر کس تسلط بر مالی داره اونو مالک مال میشناسن. خب این سیره عقلایی قائم بر چیه؟ قائم بر اماریت ید است. اماریت ید یه حکم ظاهری است. پس سیره قائم بر تکلیف میتونه حکم بر حکم، میتونه حکم تکلیفی باشه، میتونه حکم وضعی باشه، میتونه حکم واقعی باشه و میتونه حکم ظاهری باشه. نه ما گفتیم اون سیره قائم بر حکم دیگه، هر کدوم از اینها باشه، من تکلیفی و وضعی و آره دیگه، میتونه اینطوری باشه و همه این موارد رو سیره قائم بر حکم میگیره. خب آیه صد میفرمند سیره قائم بر موضوع قسم اول و دوم، یعنی محقق حقیقی موضوع باشه یا کاشف از موضوع باشه، این دوتا سیره اتصال به زمان معصوم نمیخواد. به عبارت دیگه این دوتا سیره امضا نمیخواد. پس این که میگن سیره عقلایی امضا میخواد، سیره عقلایی قائم به موضوع نیست. سیره عقلایی قائم بر موضوع امضا نمیخواد. اون سیره عقلایی که آقا میفهمن امضا میخواد، سیره عقلایی قائم بر حکم شرعی است. پس اینی که شما شنیدید سیره عقلایی نیاز به امضا داره، حداقل عدم رد داره، سیره عقلایی قائم بر حکم شرعی است. اما سیره عقلایی قائم بر موضوع این نیاز به امضا نداره. خب نیاز به امضا نداره معنیش اینه که اگر این سیره ها مستحدث باشن بازم معتبرن، بازم نتیجه دارن. مثل چی؟ مثل یه عقد مستحدثی که یقین داریم این عقد در زمان پیغمبر و امام نبوده، مثل عقد بیمه، ولی الان محقق فردی و مصداقی برای اوفو بالعقوده. پس این سیره مستحدث اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ بله. چرا اعتبار داره؟ چون به ما گفتن هر وقت عقدی بود باید وفا کنید. خب اینم شد عقد عقلایی، پس وجوب وفا وجود داره. پس سیره های قائم بر موضوع نیاز به اتصال به زمان معصوم ندارد، چون نیاز به امضا نداره. این سیره های مستحدث عقلایی معتبر است، معتبر یعنی محقق موضوع است، ولو اینکه یقین داریم در زمان معصوم هم نبوده. نه تقریر میخواد، نه امضا میخواد، نه رضایت میخواد، هیچ کدوم نمیخواد. گفتن اوفو بالعقود، اینم عقد. در کشفش هم امضا نمیخواد. اون میخواد کاشف از چی باشه؟ کاشف از موضوع باشه. این خیار قبل میخواد بگه اینا فیما بین خودشون یه شرطی داشتن، پس موضوعی برای المؤمنون عند شروطهم هست. آره دیگه، یعنی وقتی که ما میبینیم عقلا میان فسخ میکنن، معناش اینه که پس ما فیما بین خودمون شرط داشتیم. یعنی لولا این شرط دیگه خیار قبل معنا نداره دیگه. کاشف از اینه که اینا فیما بین خودشون یک شرطی داشتن که خیار قبل دارن، الا اینکه قانون باشه. اگه سیره باشه قانون، بله قانون گذاری گفته من خیار قبل رو گذاشتم ولو بدون شرط. ولی اگر سیره عقلا بر خیار قبل نه، این نشون دهنده ای که فیما بین خودشون یه شرط ارتکازی داشته. نکنید مهم برای آقای صدر اینه که بگه این سیره عقلاییه امضا نمیخواد، چون امضا نمیخواد اتصال به زمان معصوم نمیخواد. نتیجه اینه که تمام سیره های مستحدث در حوزه موضوع میشه معتبر. پس ما با سیره های مستحدث تو این حوزه مشکل نداریم. نگید سیره های مستحدث عقلایی به درد نمیخوره، اگه قائم بر موضوع باشه به درد میخوره. الا اینکه قسم سوم، بله موضوع حقیقی بدونیم، همینه. چی میفهمن؟ چون گفت عقد دیگه، عقدم عقد عقلایی بود. این کلمه حجت رو میفهمید، منم دوبار تکرار کردم، یعنی اثر بخش. گفتم منظور ما از حجیت در اینجا اثر بخشیه، یعنی ما میتونیم بگیم چون عقلا فی ما بین خودشون عقد بیمه دارن پس وجوب وفا داره. منظورمون اینه، چون حجیت یعنی موضوع رو ایجاد کرد، منظورمون از حجیت همون اثر بخشی بود. تعبیر به حجت برای همون اثر بخشی بود. حالا اینجا یه بحثی وجود داره که به هر حال، حالا من تو مرتکزات بیشتر بگم. نکنید ما در حوزه موضوع عرض کردیم سه قسم های صدر کردن. یه قسمش محقق فرد حقیقی موضوع بود، یه قسم کاشف بود، یکی هم همون مرتکزات و عقلایی که مثل قرینه متصل لبی بود که ظهورات رو تعیین میکرد. آقای صدر میگه این قسم سوم باید متصل به زمان معصوم باشه، ولو این که قائم بر حکم نیست. این قسم سوم، این سیره باید متصل به زمان معصوم باشه ولو اینکه قائم بر حکم هم نیست. چرا این قسم سوم باید متصل به زمان معصوم باشه؟ ایشون میفهمن چون میخواد مراد گوینده رو تعیین کنه دیگه. اگر اینها قرینه ای در موقع گفته گوینده نبوده و در اون زمان سیره نبوده که نمیتواند تعیین مراد متکلم بکنه، پس اتصالش به زمان معصوم نه به خاطر نیازمندیش به امضائه، بلکه اثر بخشی و نقش آفرینی این سیره در فرضی است که متصل به زمان معصوم باشه. پس باز ما نمیخوام بگیم این سیره نیاز به امضا داره، نه ما به امضا کاری نداریم، ولی اینکه من بگم امام صادق مقصود و منظورشون این بود در فرضی است که این سیره عقلائیه یا این مرتکز عرفی در زمان امام صادق باشه، اگه نباشه که من نمیتونم بگم مراد گوینده این کلام اینه. اینکه ما امروز همچین مرتکزی داریم و میفهمیم، این معناش این نیست که زمان امام صادق علیه السلام هم بوده. پس اینجا باز ما اتصال به زمان معصوم رو لازم داریم، اما اسمشو نمیذاریم نیاز به امضا داره. همون زمان معصوم اتصال منظور ما، آره همون درست. آره آره نه، یعنی اگر ما سیره امروز داشتیم باید اثبات کنیم که زمان معصوم هم بوده، یعنی صرف این که منظورمون از اتصال یعنی این سیره زمان معصوم بوده. ولی باز اینو تأکید میکنیم این مدل سیره باز چون قائم بر موضوعه به امضا نیاز نداره ها، ولی بودنش در زمان معصوم است که اثر بخشش میکنه. بعد ما میتونیم بر اساس او بگیم مقصود گوینده اینه، مراد متکلم اینه، لولا این ما مقصود و مراد رو نمیتونیم بگیم، و از این جهت اون اتصاله برای ما مهمه. خب حالا چجوری ما متصلش کنیم یه بحثه. یعنی اگر ما امروز دیدیم که مرتکز عقلا در گفتگو همینه، مثلا همین مثالی که من زدم اعتماد بر قرائن حالیه است، نمیدونیم در زمان امام صادق علیه السلام هم سیره عقلا اعتماد بر قرائن حالیه بوده یا اعتماد بر قرائن حالیه نبوده، ما چجوری میتونیم اونو اثبات کنیم؟ آیا با اصاله عدم نقل میتونیم اثبات کنیم یا با اصاله عدم نقل نمیتونیم اثبات کنیم؟ یه بحثیست. عده‌ای میگن اصاله عدم نقل فقط عدم نقل معانی الفاظه، یه اصلی داریم به نام اصل عدم نقل، یه اصل عدم نقل فقط در ارتباط با معانی الفاظه. عده‌ای میگن نه، اصاله عدم نقل یعنی چه معانی الفاظ و چه مرتکزات و عرفی در ارتباط با فهم کلمات، اینا هیچ تغییری درش به وجود نیاورده. به خاطر این اگر ما امروز دیدیم که یه مرتکزی فی ما بین خودمون وجود داره، شک کردیم در زمان صدور این کلمات هم وجود داشته یا وجود نداشته، اصاله عدم نقل رو جاری میکنیم، میگیم که نه در اون زمان هم وجود داشته است. میدونید بعضی از آقایان میگن اصاله عدم نقل همون استصحاب قهقرایی است. ما یک جا تو اصول استصحاب قهقرایی رو معتبر میدونیم و اونجا همینه که امروز میدونیم این لفظ معناش اینه، نمیدونیم هزار سال قبل هم معناش همین بوده یا معناش این نبوده. پس متیقن ما الان است، مشکوک ما سابق است. نه متیقن سابق و مشکوک لاحق، متیقن لاحق و مشکوک سابق. میگن ما استصحاب قهقرایی میکنیم، استصحاب قهقرایی اما اصاله عدم نقل است، و اینجا هم میگن که بر اساس همون استصحاب قهقرایی اینو ما حجت میکنیم اصاله عدم نقل. البته بعضی هم میگن اصاله عدم نقل و استصحاب قهقرایی دو چیزه، ولی بعضی میگن یه چیزه، ولی میدونید دیگه استصحاب قهقرایی رو اینجا مطرح میکنه. ما الان میبینیم مرتکزات عرفی در فهم کلام اینه، شک میکنیم که در زمان امام صادق هم مرتکزات همین بوده یا نه، استصحاب قهقرایی میکنیم. متیقن لاحق مشکوک سابق، ما از الان استصحاب میکنیم، میگیم در قبل هم این گونه بوده، به این وسیله اثبات میکنیم. یه بار دیگه من این قسمت بحث رو جمع کنم، اگر یه مرتکز عرفی الان بود و یقین داشتیم در زمان امام صادق هم بود که خوبه دیگه، ظهور بر ما می‌سازه. اگه یه مرتکز عرفی الان بود و یقین داشتیم در زمان امام صادق نبوده، اون که اصلا ظهور برای ما نمی‌سازه، چون بودنش در زمان امام صادق مد نظره. اگه یه مرتکز عرفی الان بود و شک کردیم در زمان امام صادق وجود داشته یا وجود نداشته، یا میگیم اصاله عدم نقل اختصاص به معانی لغات داره یا معانی حیات و ترکیبات داره که اینجا باز جاری نیست، یا میگیم اصاله عدم نقل یه اصل اغلایی، اصل اغلایی نه اختصاص به معانی مفردات داره نه اختصاص به معانی تراکیب داره، بلکه حتی به ارتکازات و اغلایی هم شامل میشه. از این جهت اصاله عدم نقل رو جاری میکنیم، میگیم زمان امام صادق هم همینطور بوده. سوال داشت شخصی هست یعنی چی؟ یعنی در شخصی ترکیب منظورتون؟ نه این هم همون ارتکاز داره، نه نه کنید در مفردات لغت رو ما سیره نمیگیم، ولی میگیم که سیره اغلایی اینه که در مقام توهم هز از صیغه ام استفاده میکنه، سیره اغلاست. نه کنید من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، من اینو فهم میکنم همون سال اول و اینو گفتم، یه بحث ما داریم که اصلا مباحث زبانشناسی فرازبانیه یا درونزبانیه. یعنی وقتی شما از مفهوم شرط صحبت میکنید، شما صحبت میکنید از جمله شرطیه زبان عربی که مفهوم داره یا نه، یا اصلا از جمله شرطیه بحث میکنید؟ فرق میکنه جمله شرطیه عربی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه. اینو من تو مباحث سال اول دوم گفتم، یه بحثی است که کلن مباحث الفاظ ما اینها فرازبانی هن یا درون زبانی هن. یعنی ما از زبان عربی داریم بحث میکنیم یا از هر زبانی داریم بحث میکنیم. وقتی شما میگید صیغه امر دلالت بر لزوم میکنه، صیغه امر عربی رو میگید یا هر صیغه امر در هر زبانی باشه دلالت بر لزوم میکنه؟ در اونجا من حتی فکر میکنم که به کلمات یکی دو نفر از آقایان که اشاره کرده بودن استناد کردم و گفتم مباحث الفاظ ما فرازبانیه، به خاطر این سیره اغلائه. این که شما گفتید عرب زبان، من دیدم این بحث رو وارد بشم باید توضیح بدم، و چون قبلا بحثش رو کردیم کلن مباحث الفاظ فرازبانیه، درون زبانی نیست. یعنی این فرازبانی ها وقتی شما میگید جمله شرطی مفهوم داره، به فارسی هم بگید مفهوم داره، اگر زید آمد من می آیم، به انگلیسی هم بگید مفهوم داره، اینا مختص به یک زبان دونه زبانی نیست. حالا ما به زبان عربی تطبیق میکنیم، به هر زبان دیگه جمله شرطی رو بگید بازم دارای مفهومه. به خاطر این اصلا نگاه ما به مباحث الفاظ نگاه فرازبانیه، یعنی شما به هر زبانی که اینو بگید معناش همینه. آره ارتکازات هم مثلا الان همین مثال شخصی که مطرح شد اینه که سیره اغلا اینه که در مقام توهم حذر از صیغه ام استفاده میکنن. یعنی وقتی که مثلا یک کسی میگه که بنویسم، میگه بنویس، بنویس، نه یه واجبه بنویسی، این نمیدونه که جایزه با مداد شما با خودکار شما بنویسه، میگه بنویس، هم صیغه امر میگه دیگه، ولی این صیغه امر چون در مقام توهم حضره یعنی اشکال نداره بنویسی، کتاب شما بخونم بخون، صیغه امر میگه ولی در مقام توهم حضره. نکنید این سیره اغلا الان مد نظر ماست، این دیگه ترکیب نیست. یعنی شما اینی که ما تو مباحث الفاظ علم و اصول داریم کار میکنیم، علل قاعده این مأموریت نحوی نیست که بگه معناش چیه، مأموریت اهل لغت نیست که بگه چیه، اینو کی میگه؟ اصولی میگه. خب این را از کجا میگه؟ خب سیر اغلا اینه، در مقام توهم حظ از صیغه عم استفاده میکنه. خب حالا اگه امام هم از صیغه عم استفاده کرده بود، ما ازش چی میفهمیم؟ ازش میفهمیم جواز میفهمیم، وجوب و لزوم نمیفهمیم. مثل نه، اون که لغت اصلا سیر و غلا نیست، الفاظ عموم اینا که لغته. نکنید ما داریم به سیره تمسک میکنیم، میگیم هر جا ما یک معنایی رو از یک سلوک عملی عقلا فهمیدیم. عرض کردم عقلا میخوان بگن که اشکال نداره، از صیغه عم استفاده میکنن، این میشه سلوک عملی. پس در مقام توهم از استفاده از صیغه عم، این یه سلوک عملیه برای عقلاست، این میشه سیر عقلا. اینه که الان محل بحث ماست. اما این که الفاظ عموم چیه، برای چی وضع شده، این دیگه سیر عقلا نیست، این مال همون زبان عربیه، با زبان فارسی یه چیز دیگه است. تفاوت اینها روشن شد؟ یعنی ما خواستیم بگیم که هم این سیره قائمه بر حکم نیست، یه جوری موضوع ظهور رو ساخته، بعد بحث اتصالش هم مطرح کردیم، بحث امضایش هم مطرح کردیم، بحث اصاله عدم نقلش هم مطرح کردیم. این فرمایش های صدر. من حقیقت همینه که الان بحث امضا رو بعد از این میخوام مفصلتر مطرح کنم، یعنی تعریف کنیم که منظور آقایون از امضا چیه؟ امضا آیا صرف رضایت است یا یه چیزی بیش از رضایته؟ اینو باید مطرحش کنم، میگم در ادامه بحث میگم. ما تا به الان از اون سیره های بحث کردیم که امضا لازم نداشت، سیره های قائم بر موضوع، الا اینکه این سیره گفتیم باید در زمان معصوم هم باشه، که حالا تعبیر به اتصال میکنن، به قول رفقا اتصال یه امر مسامحه است، یعنی باید در زمان معصوم وجود داشته باشه.
ما اتصالشو بحث کردیم، نه یعنی اصلا خودم استفاده نمیکنم، برای اون مورد
من این که استصحاب عدم قهقرایی رو استصحاب قهقرایی رو مطرح کردم به خاطر همین بود که ما آیا در حوزه ظهورات میتونیم بگیم یقینا امروز سلوک عملی عقلا اینه، شک میکنیم اون زمانم سلوک این بوده یا نه، استصحاب قهقرایی میکنیم. که من اصلا هوشمندانه بحث اصاله عدم نقل و استصحاب قهقرایی رو برای همین مطرح کردم، چون لعل یک کسی بگه اصاله عدم نقل برای نقل معناست ولی برای این سیره و مرتکزات نیست. گفتم به استصحاب قهقرایی، این که گفتم عده دوتا میدونن، برای این گفتم که به استصحاب قهقرایی تمسل میکنیم و میگیم در اون زمان هم این گونه بوده. چرا؟
استصحاب اصلا مال شکی اوغلا دیگه سیره دارن،
یعنی الان سیره دارن.
آره نداره اصلا این بحث است. ما گفتم اگر از حوزه لغت نخارجش کردیم، چون تو لغت ممکنه نقل شده باشه، ممکنه با استصحاب بیان درست کنیم دیگه نقل نشد، ولی سیره رو که دیگه الان اگر باشه دیگه اصلا
یعنی الان مردم سلوک عملیشون اینه که در مقام توهم هست از صیغه هم استفاده میکنن، ولی شاید اون زمان اینطوری نبوده. چرا نشه؟ الان مرسومشون اینه، ولی اون زمان چی بوده؟ یعنی اگر اونها از یه لفظ دیگه استفاده میکردن، مثلا میگفته با خودکار شما بنویسم، میگفته اجازه هست بنویسید، این خلاف عقلا بوده؟ جایز هست بنویسید.
ممکن از هر لغت عوض بشه، در مقام توهم هز مثلا از ام استفاده کنن، معنی اشتباه باشه دیگه، این چیزی که اگر عقل اینه با قدر انسان و انسان مثلا عقل اینجور سوال
میکنه، یعنی این که خلاف عقل نیست که بگن اجازه داری بنویسید، خلاف عقلی که عقلا که از این برزه اجازه دارن از کتاب شما استفاده کنن بگن اجازه داری، کتاب شما رو بخونم بگن میتوانی بخونی، این خلاف عقله. ما میخوام بگیم ولی سلوک عملیشون چیه؟ سلوک عملیشون اینه که من میگم آقا کتاب شما رو بخونم، میگه بخون. کفش شما رو بپوشم، میگه بپوش. خودکار شما رو استفاده کنم، میگه استفاده. نه یعنی سلوک عملیشون استفاده از صیغه امره. این منافاتی نداره که به هر حال عقلا هم از یه عبارت دیگه استفاده میکردن، ترکیبی استفاده. نه این ارتکاز نیست، ربطی به ارتکاز نداره. این ربط به ارتکاز به معنای اصطلاحی در برابر سیره نداره. نکنید ما میگیم سلوک عملی عقلا در بیان مقاصدشون این بوده، شک میکنیم که اون زمان هم سلوکشون این بوده یا یه روش دیگه ای داشتن، یه مدل دیگه ای داشتن. خب استصحاب قهقرایی کنید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.